قال الله الحكيم في كتابه الكريم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. روز آخر این محفل نورانی و مذهبی و در این حال روز اول ماه شعبان المعظم، ماهی که باید مقدمه ای برای ورود در ماه خدا ماه رمضان باشه. قدیم به آستان مقدس منجی عالم حضرت بقیت الله الاعظم سلام الله علیه و برای تحقق اهداف بزرگوار صلواتی جلیل عنایت کنید. خدای را شکر می کنیم که این توفیق رو عنایت کرد تا در این چند روزی که در خدمت محفل بودم پیرامون موضوع کار و کار مطالب زیادی رو تقدیم کنم. در این چند روز ما به بررسی تعریف طلب حرام پرداختیم، آیات و روایات شخوندیم، فواید و آثار مثبت یا منفی آن و ضررها و مفاسدش رو بیان کردم، به اهمیتی که این موضوع در اسلام داره اشاره کردم و در نتیجه رسیدیم به راه‌هایی که به صورت علمی و عملی انسان میتونه طی کند تا از گرفتار شدن به محرمات الهی در امان قرار بگیره. اما در بحث پایانی این محفل یعنی امروز 10 تا مطلب داریم بیان کنیم که بعضی از مطالبش به صورت فهرست و آدرس برای کسانی که تمایل دارن این بحث را به صورت جدی‌تر دنبال بکنند و بعضیش نکته های بسیار ظریف و تذکرهایی است که باید هر انسان عاقلی در زندگی خودش به اونها توجه کنه اگر واقعا تمایلش به اینه که یه زندگی پاکیزه و خوب راحت و بدون آلودگی داشته باشه. اما نکته اولی که لازم بدانیم این است که مال حرام در روایات ما آمده که همش با هر شکلی که باشه این مسلماً خبیثه. و اینکه قرآن مجید می‌فرماید و یحرم علیهم الخبائث معناش اینه که انسان مسلمان برای خودش اون چه که خبیث است پلید و ناپاکه به عنوان یک عامل بازدارنده میبینه و مطمئنن دنبالش نخواهد رفت. خب طبیعتاً خدا وقتی عقل به انسان داد برای شناخت خوب و بد، تمیز زشتی از زیبایی، خوبی و بدی را از یکدیگر جدا کردن داد. عقل وسیله ای برای پیدا کردن حق و باطل و انسانی که از این عقل باید استفاده کنید. حالا در قرآن مجید گاهی می‌فرماید خبیث و طیب مثل هم نیستن، لا یستوی الخبیث و طیب، مثل اینکه روز و شب با هم مساوی نیستن، عالم و جاهل با هم یکسان نیستن، زنده و مرده مثل هم نیستن. خب این تفاوت‌هایی که در قرآن خدا مثال میزنه برای چیه؟ برای اینه که میخواد بفرماید وقتی انسان حتی دینش هم بگذاره کنار و فقط به مسئله از دریچه عقلانی نگاه کند، باز هم نباید اجازه بده که آلودگی ها در زندگیش راه پیدا کنند. اگر یه مقدار آب مونده باشه ما مصرف نمی کنیم. الان شما می بینید بعضیا چقدر احتیاط می کنند که حتی آبی که عنوانش هست آب تصفیه شده اگر باشه، این میگه که نه، من میرم یه بطری آب معدنی میگیرم که اطمینانم بیشتر بشه. حالا ولی ممکنه این بنده خدا به جای اینکه آب معدنی توی این بطری ها کرده باشه، از همون آب رودخانه قبلا این کارو میکردن. یه دو موردش هم مورد شناسایی قرار گرفت، سر لوله رو گذاشته بودن و آب تصفیه شده هم نه، آب رودخانه رو ریخته بودن داخل بطری و فروخته بودن، مجبور شدن اینا رو متوقف کنن. خب شما میبینید توی یه آب سادش اگر یه مقدار مان آلوده شد، عقل به انسان میگه این آب خوردنش برای بدن مضره، نمیخورد، غذای مانده نمیخوره، لباس کهنه نمیپوشه، اتومبیلش اگر ضربه بهش وارد شد بعضی اینقدر حساسن که به محض اینکه یه تصادف کرد بلا فاصله باید بره این ماشین رو تعمیرش کنه، صافکاری رو رنگ کنه، میگه دلم نمیاد پشت این فرمون بنشینم. به لباس، به کفش، به زندگی ظاهری، به خانه، به همه چیز انسان ولو دینم نداشته باشد اهمیت میده که بررسی بشه و رسیدگی بهش بشود. چطور ممکنه انسان در مسائلی که مستقیماً با زندگی او ارتباط دارن و حیات معنوی او رو به خطر ممکنه بیاندازن با بی‌تفاوتی رو به رو بخواد بشه؟ تنها جان انسان نیست که اهمیت دارد، درون و روان و روح انسان از جسمش اهمیت بیشتری داره. اگرچه بعضی از جاها شما میبینید اسلام به جسم بها داده است، در ماه مبارک رمضان خدا انشاءالله به همه سلامتی بده و از همین الان بیمارا رو شفا بدهد که ما رمضان دیگه عذر و بهانه نداشته باشن و انشاءالله بتونن روزه‌هاشون رو قرص و محکم بگیرن. نمیگیم از قبل اذان صبح تا بعد اذان مغرب، حداقل از اذان صبح تا اذان مغرب رو روزه بگیرن. ولی واقعیت در یک روایت از پیغمبر بزرگوار اسلام نقله که می‌فرمایند همونطوری که جسم انسان نیاز به امکاناتی داره تا بتواند به راحتی زندگی کنه، روح انسان هم امکاناتی می‌خواد که بشر موظفه که براش آماده کنند. در یک کلام امیرالمومنین می‌فرمایند عجب تو لمن یتفکر و فی معقوله کیف لا یتفکر و فی معقوله، تعجب می کنم از بشر که در خوردنی هاش اینقدر دقت میکنن، چطور در معنویات و معقولاتش دقت نمیکنه و اهمیتی بر اونها قائل نمیشه. از اول میفرمایند مال حرام هرچه که باشد، مطمئنن این مال حرام خبیثه و باید مواظبت کرد که ازش پرهیز بکنید. اما تو روایات ما یک مال را از همه مالها خبیثتر میداند، میگن دیگه از اون بدتری وجود ندارد، که من تعجب نمی کنم به خاطر اینکه شاید تو ذهن ما الان آمد که شاید میخوام بگم خبیثترین مال اونیه که از راه ربا به دست میاد، در حالی که تو این روایت نقل می کند که خبیثترین مالی که میتونه وارد زندگی انسان بشه مال یتیمی که انسان به ظلم وارد زندگی خودش میکنند. متاسفانه شما میبینید بعضی ها بی تفاوتند. یه روز خانومی بعد از منبر آمدن یه سؤال دینی کردن. من واقعا برای چند در لحظه بسیار برام جالب بود که یک زن با وضعیتی که داره تعریف میکنند از نظر وضع زندگی اینقدر مقید به مسائل دینی بشه. آقا من همسری داشتم، ایشون خیاطی میکرده. میبینید الان شغل زیاد پردرآمدی نیست که بشه آدم روش حساب باز کنن. بعد با این وضعیت و مریضی که داشته و مسائلی که بوده، دو تا دونه لباس به چوب لباسی تو مغازش آویزان بوده که اینا در حد فرو بوده ولی کم کامل نشده. خب به من بگید شرعاً من وظیفه‌ام چیه؟ نه اسمی نه رسمی، هیچی از این نمیتونه پیدا کنیم که این لباس مال کیه. روی ایشون نوشته نشده که مال کیه این لباس. به هر کسی هم گفتی منو نیمده. اون دو تا لباس ارزش مادیش مگه چقدر است؟ اما همین که یک نفر حس مسئولیت درشه که آقا من تکلیف شرعی این چیه چکار کنم، این برای ما اهمیت داره که آدم دینش براش مهم باشد. یا از زندگی دنیا چیزی ندارد اما اصرار کرده با این حال یه مقداری برای من رد مظالم بدید. چرا؟ چون بعضی از شغلها این مشکل متاسفانه درش هست. مثلا فرض کنید تعمیرکار سماور و چیزاست، من دیدم میاد میده تعمیر بکنم، بعدم میره یادش میره کردم کجا بود سماوری داشت یا نداشت. خب این میباره تو مغازه این بنده خدا، بعدم چون سواد نداشته روش ننوشته که این مال کیه، شماره تلفن ندارد، امکانی نداره که بشه بهش دسترسی پیدا کرد. چه بسا طرف از یادش میره که یه همچی وسیله رو آورده برای تعمیر. خب حالا وقتی از دنیا رفت چه کنن این برسه؟ بگن کاری نداره، یه نفر صدا میزنیم میگیم بریز بردارو برو همه شو ده تومن بده و برو. مال مردم هست. وظیفه شرعی چیه؟ باید برن وظیفه رو پیدا کنن. خیاطی انگار یه پارچه پارچه میمانن. آیا مالک این پارچه راضیه؟ آیا نیز اجازه داده که شما این لباس رو برای من بدوزید برای این مقدارش بمانم؟ به شما دیگه رفتی نداره، مشکلی نداره، من حلال کردم. بعضی از شغلا ذمه می آورد و ما به قول خودمون میگیم مشغول و ذمه. مشغول و ذمه یعنی هنوز دین طرف به گردن من هست. حالا در اصطلاح عرفی میگه مشغول و ذمه منی و خودش هم نمیدونه که بالاخره مشغول کربلا بوله، نمیدونم مکه بوله چیه. مشغول یعنی هنوز شما بدهکارشی، ذمه یعنی چیزی که بر گردن منه. خب اگر من بخوام نجات پیدا بکنم باید رد مظالم بدم. یعنی چیزهایی در زندگی ممکنه مالکی داشته باشد که من مالکش نیستم، مالکش هم نمیشناسم. اسلام میفرماید حدودش رو بیار تو ذهنت مستقر کن و در زمان حیات خودش آدم میتونه معده حساب رد بکنن و رد مظالم بده. طوری لازم هم نیست کسی که میده از 100% فقیر باشه و حدی که زندگیش مختل است. نه، یه کسی که آدم بتونه آبرومنده در یه شرایطی که یه مقدار سخت داره زندگی میکنه اینطوره بهش بدن. و اگر از دنیا و از خدای ما کرده خب من داره توی وصیت‌نامه‌اش قبلش بنویسه که یه مبلغی به عنوان رد مظالم بدی. نترسید، یک سوم از مالتون رو خدا به شما اجازه داده تو وصیت، بیاید روش تصمیم بگیرید. چرا از وصیت کردن میترسیم؟ تا بهش میگی بیا وصیت‌نامه برات بنویسم یه خودت بمیری باش من بمیرم چه فرقی میکنم؟ وقتی که بنات میان حضرت ابراهیم سلام الله علیه که من مخلصشونم هستم، هر وقت بنات میان میان چه شما بخواید چه نخواید، بله رو منبر باشه یا پایین منبرش هم که فرق نمیکنه. ما کسانی داشتیم که روی منبر از دنیا رفتن. حالا شما نگید تو هم تبعیت کن حرف قشنگی زدی تو هم داره مثل اون رحمت خدا، ولی خب واقعیت اینم مرد در نمیزنه به این سادگی بیا. اگر واقعا خدا قیامت و اعتقاد برامون مهمه، خب یه وصیت‌نامه برداریم بنویسیم، تکلیف اطرافیانمون رو معین کنیم، یک سوم از مال خودمونه بگیم چه بکنیم. اگه میدونی نمازی نخوانده داری، روزه نگرفته داری، خب بعدو بنویسیم مقدار نمازی مقدار روزه برای من تدارک کنید. اگه میدونید خمس بدهکاری، به گردن خودتون طلب امام زمان رو نگذارید و برید که بعد مشکل پیدا کنید. بگید مقدار خمسی که من بدهکارم وظیفه دارید از سورس پرداخت کنید، که بعضی ها حتی میگن از اصل ما بردارن بدهی های خاص را. مستقی بوده حج نرفته، خب بنویسه توی این وصیت‌نامه که براش حج بدن. ترتیبش رو روشن نمی کنن، هی میگه انشاءالله فردا. کیارم موزن که من میخوام ببینم درخه. حتی بعضیشون شوخی هم میزن میگن تا ما همه شما رو خلاصه زیر خاک نکنیم نمیبینیم، اتفاقا میبینی اولی از دنیا میبینیم. رفتیده بود توی جلسه فاتحه، گفت امیدوارم غم آخرتون باشه. یه خود چپ چپ بهش نگاه کرد، گفت میخوای یعنی بگی که اولی کس که میمیره بعد از این من خودم باشم؟ من حالا حالا میخوام زنده باشم. طور نیست، اگه غمای دیگه هم بیاد اشکال ندارم. نه، این اولین و آخرین غمتون باشه یعنی چه؟ یعنی بعدش دیگه خودت بمیری. نه خیر، بردارید یه وصیت‌نامه رو بنویسید. الحمدلله تو بازار از این دفترچه‌هاش هم هست، خودتون هم میتونید بنویسید. لازم نیست برید پر یه نفری که دو ساعت سه ساعت وقت اونم بگیرید بعدم نداره چیکار کنه، که سواد هم اکثرا دارید. بنویسید چه بکنید برای من، وظیفه خودتون رو انجام بدید. ما در روایات داریم که چند چیز سبب طول عمر میشود. یکی تهیه کردن کفن یا لباس آخرته، که بعضی میترسن انجام بدید نترسید. یکی تهیه مکانی به صورت مقدمه برای قبره، به شرطی که بتونه آدم، بله؟ حالا که گاهی وقتا من میبینم طرف میگه باید تمام زندگیمو بفروشم بدم با رضوان تا یه متر در 20 سانت به من بده، که از اون طرف پروام تا هم چلیده بشه از این وقت پروامو باید دولا کنن تا بتونن دفنم کنن. یه قبر درست حسابی هم میبیند که اقلا بدم بدونه که بابا آخه یه متر چندی سانتیمتریه، این طرفه وقتی یه سانتی که بیشتر گذاشت بله مورد بغلیه مشکل پیدا کنه. بالاخره تو صد تا قبر یه قبر در میاد. یه قبر آدم تهیه کنن، یه برنامه بریزن که چه بکنید با این انواری که من به دست آوردم. اگر واقعا مال حرامیست یا مال شبهناکیست یا مالیست صاحبشو نمیشناسد، بگید این مال تو زندگی من هست، تکلیفشو برید روشن کنید. خدا میداند بار سنگینی. میفرمید همه اینا یک طرف. اگر بعضی از مواقع دیدید متاسفانه تو بعضی خانواده ها هست، همه الانش هم وجود دارد، که فرض کنید یکی از فرزندان زرنگی به قول خودش کرده، میدونه انبار رو تصاحب میکنن، برادر و خواهرش بیچاره دستشون به جایی نمیرسد، خیال میکنه خیلی زرنگی کرده. قرآن با صراحت میفرماید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نزدیک مال یتیم هم نرید. در مورد باطلش میفرماید لا تأکلوا، در مسئله گناه و خبیث بودنش میفرماید لا تقربوا، در مورد اول میفرماید لا تأکلوا انبار الیتاما، مال یتیم رو نخورید. در اینجا میفرماید تو نزدیکش هم لا تقربوا مال یتیم الا بالتی هی احسن، اگه یه وقت در اختیار شما قرار گرفت چاره ای ندارید، یه کاری بکنید که این مال بماند و به دست اهلش برسه. میفرماید چرا این مال رو اجازه میدید تو زندگیاتون بیاد؟ چرا فکر میکنید زرنگی؟ و من رفتم خلاصه به حسابی تمام میکردم که گیر بقیه نیاد، بده برای کار میکنم، مایی اینقدر به میدم، مال بچه یتیمی که صغیرم هست چه بسا میگیره میخورد، فکر میکنه خیلی زرنگی کرده، اما گاهی بسا قضیه همون شیر و آبه، خونش حرام شده و داشت تو سرش میزد، گفت چرا گریه میکنی، چرا ناراحتی میکنی، گفت روی آب پوکیده خونم رو خراب کرده، گفت این آبایی که صبح تو شیر میریخی به مردم میدازی، جمع شد رو خونه به خراب، یه واقعیت دیگه. این یکی. دوم، تو بعض روایات ما داریم که میفرماید حرام تو زندگی انسان مثل سم میماند، ولی مسمومیت این به روح انسان آسیب میرساند. این چطور اگر یه سم در بدن انسان وارد شد بدن رو متلاشی میکنه، اگر انسان در زندگیش حرام را پیدا کرد روحش مسموم می شود و مسمومیت روح از مسمومیت جسم بدتر. سوم، در روایت داریم که اولیاء خدا از حرام فرار می کنند، همانطوری که شیر درنده یا مار گردنده اگر آدم دید ازش فراهم فرار می کنه. اگه دارید میبینید یه حیوان وحشی، یه حیوان خطرناک بتونه حمله کرد، با میتونید تو چشاش نگاه میکنید تا به شما آسیب برساند، خودش فرار میکنید. میفرماید چطور که انسان از یه شیر درنده یا یه مار گزنده فرار میکند، انسان عاقل از مال حرام اینطوری باید فرار کنه؟ یعنی اصلا اجازه نده در زندگیش راه پیدا کنه حرام. چهارمین نکته اینه که در قرآن مجید 14 تا آیه خداوند نازل کرده و در این 14 تا آیه نهی کرده از خوردن مال حرام و زندگی کردن با محرمات. پنجم، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهارشون 70 صفحه در باره محرمات و راه‌های حرام که مردم ازش پول و زندگیشون رو اداره می‌کنن ذکر می‌کنه. 70 صفحه مطلب راجع به محرمات، یعنی چه؟ یعنی از یک کتاب 70 صفحه خیلی مهم بگذاریم که آقا اجازه ندید تو زندگیاتون حرام پیدا بشه. مطلب ششم، یه داستانی رو نقل کردن در کتاب مروج و ذهب جلد سوم صفحه 320. این داستان قشنگه و کوتاه، ولی نکته های بسیار ارزشمندی درشه. دقت بکنید انشاءالله، امیدوارم برای هممون مفید واقع بشه. یه فردی به نام شریک ابن عبدالله نخعی، یه روز آمد فرمود مهدی عباسی که یکی از حکام ظالم از بنی عباس بود، سومین خلیفه عباسیه، مهدی عباسی خطاب کرد به این شریک ابن عبدالله و گفت که یکی از سه تا کار رو باید انجام بدی و الا دستور میدم بکشم. اولی که بیای منصب قضاوت رو قبول کنی، بیا من حکم می‌نویسم تو بشو قاضی، برو بشین رو مسند قضاوت و به عنوان نماینده من قضاوت کن. دومی که بیا بر سر سفره ما بنشین با ما غذا بخور. سومی که بچه های من رو درس بده، بله معلم بچه های من بشو. دقت کنید نکته را، یا منصب قضاوت را باید قبول کنی یا اولاد مرا تعلیم بدی یا از غذای ما بخور. خب این فکرش رو کرد، گفت که منصب قضاوت که حق و حق کشی خیلی توش هست، بله آدم رو لبه یه شمشیر نشسته، یه سر سوزن بخواد بی احتیاطی بکنه ته جهنمه. حق کیو به کی بدم؟ حق کیو پای مال کنم؟ خیلی سخت منصب قضاوت، بله؟ شاید در بین شغله ها هیچ کدامش به اندازه شغل قضاوت خطر دینی ندارد که آدم رو حبس بکنه در بدبختی ها. گفت نه، اون که فایده نداره. در مورد تربیت بچه ها هم اگه من راه پیدا کردم تو دربار، بالاخره رفت آمد مکرر میشه و بخوام به اینا درس بدم، من کیم که عرض کنم بخوام درس به کسانی بدم که ذره دین و ایمان براشون مهم نیست، زیر بار اینم نمیرم. در دو خود حالا دست باراش یه قضا خوردن خودمون یه کاریش میکنیم، قضا رو میخوریم. لا اله الا الله. مسئله قضا خوردن رو انتخاب کرد. مهدی عباسی به آشپزش دستور داد چند تا از اون غذاهای درباری تهیه کن، چون معمولا تو دربار نه که میرن، اگه سبیل داشته باشن سبیلشون اینقدر چرب میشه که بله همینطور که راه میرن از سبیلشون روغن میچکه دیگه، مفت مال مفت و دل بیرحم البته هست دیگه، بله لذا اونه که یه مقداری تو تمایلات دنیایی هن معمولا میرن یه جایی که دستشون به آشپزخانه نزدیک باشه و به منبع اصلی و سرچشمه بتونن راه پیدا کنن، یا به خزانه یا به آشپزخانه. این دوتا تو هر حکومتی از همه مهمتره، خیلی ها تلاش میکنن به اینجاها دست پیدا کنن. گویا غذای درجه یک عالی بپند که هم خوشمزه باشه و هم رنگ و بو و برنامه داشته باشد، به قول ما بله مظفر پلو درست کن، یه چیزی باشه که جذب کند، غذای حسابی با مخلفاتش درست کن. بعد با که از مغز استخوان خود دقت کنید دکترها، و یه مقدار مغز قلم رو بردار با یه مقدار شکر مخلوط کن، یه غذای مغز قلم با شکر هم براش درست کن. چرا؟ چون کار خیلی سختیه که آدم بخواد مغز قلم رو برداره چند تا قلم استخوان باید برداره بشکنه تا بشه ارزش یه غذا درست کرد، یعنی سه چهار تا گوسفند رو باید سر و در کرد. گفت یه غذا همونطوری براش درست کن. قضا جا حاضر شد، خب بفرمید سر صفره، امان هست بله شکم که هر بلایی سر آدم میاد از شکم و پایین شکمه، همش گرفتاری، هیچی درش غیر بدبختی نمیشه پیدا کرد. و اینجا میفرموید اگر بشر میتواند شکم و ما تحت شکم را حفظ کند، همه چیزش حفظ میشد، شاید بیدلیل نیست. دستور داد غذا را آوردن، نشست نزد شریک و گفت که بخور، اینم آدمی که خلاصه مال مفت گیرش آمده بود و دل بیرحمم داشت، مثل تناب مفت شروع کرد به خوردن. اینقدر خورد که به قول من باید یه جره ثقیل میمد از سر سفره برش میداشت دیگه. آدمی که گرسنگی کشیده رو یه جایی که غذای عالی اونم از این نوع گیرش میاد تا خودشو نکشم دست بردار نیست، فکر نکرد که این یه لقمه غذایی که داره از گلوش پایین میره از مغز استخوانی گرفته شده است که به مغز استخوان وارد بشه. وقتی آدم تمام سرتاسر وجودش به گناه و به حرام آغشته شد، مل از بطون و کم بنر حرام شد، دیگه چه انتظاری ازش هست؟ غذایی که خورد تمام شد، متصدی آشپزخانه به خلیفه گفت که جناب خلیفه، آقای مهدی عباسی، شما که سومی خلیفه عباسی هستید، یه غذایی براش پختم که فردا ظهر قبل از ظهر سر سفره شما نشسته است، دیگه نمیتونه از این غذاها درد بکشید. گفت که ای امیر، این شخص بعد از این غذا خوردن هرگز روی خوشبختی را دیگه نخواهد دید. حضرت ابن ربیع گفت به خدا سوگند شریف پس از آن دعام مجالست و همنشینی با بنی عباس را انتخاب کرد، قضاوت را پذیرفت، تعلیم فرزندان مهدی عباسی را قبول کرد و آغاز کرد. یه روز حواله برای شریک دادن که این حقوقه، نوشته بود که برو این حقوق مالیانت برو بگیر. اومد رفت هر روز صراف، چون اون موقع بانک نبوده، صراف هایی بودن که حواله میگرفتن پولا رو میدادن. اومد خلاصه شروع کرد اصرار کردن که دونه دونش کن، سکش کن، جدا جدا همش مثل هم باشه. هی شروع کرد دستور بده، گفت تو پول میخواید بگیم چقدر دقتی که داری میکنی و کتاب رو نمیدونم لباس نیست که اینقدر داری دقت میکنی که اینجور بده اونجور بده، خب پول رو اشرفی طلا دارم بهت میدم. گفت نمیدونی، رو خودش فهمیده. گفت این که میبینی اینقدر دقت میکنم به خاطر اینه که برای به درس آوردنش هم دینم رو دادم، هم دنیام رو دادم، هم آخرتم رو دادم، دهان سنگین دادم که میگم مواظب باش دونه به دونه باید سکه هاش چه جوری باشد. یعنی که یعنی خودش هم میفهمه که همه چیزش رو داده برای این که تو درگاه یه قضا از دیمش پایین بریم. ما چرا هر مالی رو اجازه میدیم تو زندگیمون بیان؟ برای چی میخوایم؟ در یک روایت نقل میکنن که شخص عاقل حلال او را از شکر باز نمی‌دارد. آدمی که عاقله اگر ما را حلال گیره شما دستش را می‌بره بالا الحمدلله رب العالمین، و حرام صبرش را نمی‌رباید. یعنی اگه یه وقت مال حرام در زندگیش وارد شد تحملش را از دست نمی‌ده، یه فکری می‌کنه نگار مال حرام به درد من نمی‌خوره، چشمش را بر روی حرام می‌بنده، رد میکنن نباشه تو زندگی ما نمیدارن طوری نیست. به قول قدیمی ها ما که نداریم بذار این یه میلیون دیگه شم نداشته باشیم. اگر جسم از دست این تیرزن، من کنج خانون خانه و تیرزن از هم یه لقمه نانه حلال گیر بیاره با سختی زندگی بکنن، اما فردا جواب خدا رو نخواد وایسه و بدهن، این هر کجا بود؟ در جلد اول کتاب شریف کافی، جلد اول صفحه 15، یه روایتی رو نقل می‌کنند از امام صادق علیه السلام. خیلی روایت مهمیه، گوش بدید به این روایت. می‌فرماید کسب الحرام یبین فردریه، یعنی آدمی که به دنبال شغل حرام رفت و درآمد حرام تو زندگیش آورد باید بدانه که این درآمد تو نسل و ذریه‌اش اثر رو گذارد. یعنی فکر نکنید که مگه چی میشه اگه دیدید فرزندتون یه آدم شرور در اومد، بله اول خودتون رو ندامت کنید، خودم بودم که رفتم مال حرامگی رو بردم، شرارتش به بچم اثر گذاشته. در نسل ذریه آدم امام صادق علیه السلام میفرمایند مال حرام اثر میگذاره، در حالی که خدا در قرآن میفرماید که انسانی مثل حضرت ابراهیم با اون همه پاکی که داشت به خدا عرضه میکند ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. نهم، یکی از بلاهای عام البلوا در دوره آخرالزمان رو گفتن که ناپاک شدن درآمدات، یعنی قبل از ظهور امام زمان دیگه مردم روزی حلال بله نمیتونن به این سادگی گیر بیارن، اینقدر سخت میشه که گاهی وقتا اصلا آدم فکر میکنن دیگه حلالی وجود ندارد. ما که الحمدلله هنوز به دور آخرالزمان نرسیدیم، چون از حلال هم یه خود اونورتر حلال گیرمون میاد. بله چی میگه مال ما حرامه؟ هر چی میگه بهش بگیم برو در رسونه دارم در روز وای صبح که چی میگه حرامه. آخرین مورد، دقت کردن در تحصیل روزی حلال از توصیه های مؤکد انسانه های عارف و اندیشمند و پاکت به کسانی که از نماز شب و لذت عبادت محرومند. میگه فلانی من خیلی دلم میخواد یه نماز شب بخوانم اما تا حالا موفق نشدم. میگه اگه راست میگی و میخوای موفق بشی، یکی از راههای موفق شدن به نماز شب و دور شدن از مسائل و گناهان چیه؟ اینه که علاقمند بشی به کارهایی که درش حلال گیر بیاد، به دنبال حرام نری. این 10 تا مطلب که با یاری خدا ما در زمینه مسئله کسب و انتخاب شغل این چند روز صحبتهایی که داشتیم به این نقطه خاتمه بدیم. پس در یک جنبندی خیلی کوتاه باید بگیم که خدایا تو رو قسم میدیم به عظمت و آبرو و مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت که ما را از رفتن به دنبال محرمات و از خوردن مال حرام در اول بدان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علا امک الزهرا روز آخر این محفل هم تعلق دارد به فاطمه زهرا. اون بزرگواری که نوشتن فرمود یا علی وقتی من از دنیا رفتم بدنم را شبانه خود بدید انو تو کفن کنید، در دل شب بدنم را به خاک بسپارید. سوال کردن چرا؟ فرمودن نمیخوام اونهایی که تخته درد پهلوی من زدن در تشییع جنازه من حاضر شدن. یا الله شاید هم میخواستم بس دمیر المؤمنین میخواد بدن فاطمه رو غسل بده جای ضربه شلاق و تازیانه، جای سیری عمر را بر روی بدن زهرا نبینه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. به عظمت و آبرویشان خدایا گناهان من ببخش و بیامون آبروی من حفظ کن، ما رو در مسیر رضا و خوشنودی خودت قرار بده. حسن عاقبت توفیق ترک معصیت به ما کرامت کن، ما را جز یاران دین خودت قرار بده.